أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة النبي وزوجته وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. پیش از آن که عرایزم رو شروع کنم، سالهای گذشته چون مرحوم آقای دکتر سید عباس شجاعی در این مجلس مکرر می آمد و با وجود اینکه استاد دانشگاه بود ولی خیلی آدم متواضعی بود و خیلی هم نسبت به اهل بیت علیهم السلام چشم پر اشکی داشت، خدا غریق رحمتش کند. به هر صورت هم او هم فرزندان او از ذوی حقوق بنده و بسیاری از عزیزانی که در اینجا در خدمتشون هستیم بودند و هستند، ما جهت شادی روح اون مرحوم ابتدا یک حمد و سه قل هو الله با یک صلوات تقدیم روحش بکنیم، بعد عرایزم رو شروع کنم. اللهم اغفر له ولنا وللمؤمنين والمؤمنات. نثار روح همه اموات از مؤمنین و مؤمنات، دوستان امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام که سر به تیره تراب فرو برده اند، نثار روح همه اونها یک صلواتی با هم تقدیم کنیم. دیشب این مسئله را عرض کردیم که اگر نمازی را به نیتی شروع کردیم، حق نداریم این نماز را به نیت دیگری تبدیل کنیم. اگر این کار را بکنیم، هم نماز اول باطل شده، هم نماز دوم به حساب نمیاد. البته صرف تبدیل نیت مشکل ایجاد نمی کنه. اگه نیت رو عوض کنه، هیچ کاری انجام نده، هیچ ذکری رو نگه، دو مرتبه برگرده به نیت قبلی، نمازش باطل نمیشه. اما اگر نیت رو تغییر بده و ذکری بگوید از اذکار وارد شده در نماز یا فعلی از افعال نماز مثل رکوع، سجده، قیام، قعود، اینها رو انجام بده به نیت جدید، هم نماز قبلی را باطل می کند، هم نماز جدیدش در حقیقت به حساب نمی آید. از این قاعده عرض شد که 9 یا 10 مورد بنابر تفاوت فتاوا استثناست، که از این موارد استثنا شده 2 موردش عرض شد که بر حسب فتاوای موجودین، 2 موردش هست که نیت در اونجا برگردوندنش واجبه و اون جاییست که انسان نماز عصر یا عشا رو شروع میکنه، متوجه میشه که نماز ظهر یا مغرب رو نخونده یا اگه خونده باطل بوده، که اگر موضع عدول نیت نگذشته باشد باید برگردونه، ولی عکسش جایز نیست. یعنی از ظهر به عصر، از مغرب به عشا نمیتوان نیت رو برگردون. یعنی اگر من نماز ظهر شروع کردم به خوندن، یادم افتاد که نمازورم خوندم. اگر این چنینه، این نماز دوم من هیچه، رها میکنم، مجدد شروع میکنم نماز عصر رو. مثالش مثل چیه؟ من نماز ظهرم خونده بودم، بعد نماز ظهر یقین کردم که مثلا اطمینان کردم که نماز ظهرم با لباسی خوندم که نجس بوده و فراموش کردم، مجددن باید بخونم این نماز رو. شروع میکنم به خوندن نماز ظهر، یادم میفته که نه، لباس رو آب کشته بودم قبل از نماز ظهر، لباس رو آب کشته بودم و واقعا لباسم پاک بوده. اگر این چنین باشه، این نماز ظهرم رو نمیتونم به نماز عصر برگردونم نیت رو، این نماز ظهرم رو باید رها کنم. بله، اگر احتمال اخلال میدهم در نماز اولی که خوانده ام، یعنی احتمال میدم یه گوشش مشکلی داشته باشه از جهت صحت، اگر چنین احتمالی میدهم، میتوانم این نماز دوم رو مافی الذمه ادامه بدم تا به پایان، ولی به نیت نماز ظهر، نه به نیت نماز عصر. اگر هم احتمال اخلال در نیت اصلا نمیدهم، اگر این چنین باشه، نماز ظهر رو رها میکنم و دو رکعتی سلام دادن و نمیدونم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتن و امثال این چیزها لازم نداره، حتی رو از قبلم لازم نیست برگردونه، همون جایی که از رها میکنه میگه الله اکبر به نیت نماز عصر، میتونه این کار رو بکنه. اینجا یه نکته ای تو پرانتز بگم، مربوط به این مسئله نیست، مسئله رو ادامه میدم. بعضی از سروران و عزیزان این سوال میکنن، مکرر این سوال از من میشه که ما گاهی هست که نمازی که میخونه میبینیم از اول تا آخرش هیچ توجه نداشتیم و اصلا به دل ما نمیچسبه، آیا میشه ما این نماز رو تکرار کنیم؟ گاهی اواخر نماز میبینه هیچ توجه نداشته، آیا میشه این نماز رو رها کنه یا تبدیل کنه به نیت دیگری و نماز دیگری بخونه؟ اینا جایز نیست هیچ کدوم. اگر فقط به دلیل نداشتن توجه و حضور قلب میخواد این کارو بکنه، نه به جهت دیگری، اگر این چنینه، این کارها مشروع نیست. نمازی که انسان بدون توجه خوانده است، بدون حضور قلب، اگر میخواهد درک ثواب حضور قلب رو بکنه، در روایت از آقا زین العابدین علیه السلام هست، به سند معتبر هم اگر اشتباه نکنم هست، امام زین العابدین علیه السلام فرمود که از نماز قبول نمی شود مگر اون مقداری که شخص توجه داره. راوی عرض کرد اذن لهلکنا، میگه اینجور بشه پس ما هیچ کارمون صافه، چون هیچ نمازای ما چیز که توش نیست توجه. امام علیه السلام فرمود خدای متعال برای جبران این مسئله نوافل یومیه را قرار داده که اگر کسی نوافل یومیه را بخواند، جبران اون نقیصه حضور قلب در نمازش رو میکنه. اگه کسی بخواد اون کار رو بکنه، و از نوافل یومی از مستحبات، مستحب مؤکد هم هست، حتی قضا هم حتی خونده نشه مستحب قضا بشه، و اگه کسی قضا هم نمیتونه بکنه مستحب صدقه بده به جای او، این نوافل یومی است. خب این تو پرانتز، برگردم به خود مسئله. اگر کسی نماز رو به نیتی شروع کرد، نمیتواند تغییر بده به نماز دیگر مگر در 9 یا 10 جا و یک یا دو مورد که طبق فتوای موجودین 2 مورده، از اون 9 یا 10 مورد واجب نیت رو برگردوندن، که از مورد وجوبش همون جایی بود که عرض کردم، از نماز عصر به ظهر، از عشا به مغرب، با توضیحی که دیشب داده شد. از مواردی که عدول نیت جایزه، جاییست که انسان از جماعتی به جماعت دیگه نیتشو برمیگردونه. این چیزیست که به خصوص برای آقایان گاهی به دلیل ندانستن مسئله منشأ فوت فضیلت جماعت ازشون میشه. اگر فرض بفرمایید جماعتی است که شما میخوانید، امام جماعت آقای ایکس آدم عادلی است، پشت سر این آقای ایکس یا آقای ایگرگی هم اقتدا کرده، منظورم متصل به ایشون نیست، یعنی تو صف جماعت هست این آقای ایگرگ، هم شما نمازتون بعد از سلام امام ادامه دارد، هم آقای ایگرگی که پشت سر امام هست و اون آقای دوم آدم عادلی هم هست. اگر این آقای دوم تو این جماعت اول هست و پس از سلام امام ادامه میدهد نماز را، در صورتی که فاصلتون رعایت بشه و موانعی دیگری برای جماعت وجود نداشته باشه، شما میتونید پس از سلام نیتتون رو برگردونید به جماعت با این آقا و ادامه بدید. این شدنی است. لذا جماعت رو میشه ترکیبی خوند با اون آقا و با این آقا دوتایی، و از این جماعت به اون جماعت نیت رو برمیگردونید. اگر برنگردونید نیت بیاد به فرادا، بعد متذکر بشه که ای به این آقا میشد اقتدا بکنید، اونجا بیفایده است، چون از فرادا به جماعت نمیتوان نیت رو برگردون. اما اگر متذکر این نکته هستید، همون لحظه که میخواد نمازتون فرادا بشه و از جماعت اول جدا بشید، اگر به جماعت دوم منتقل بشه نیت شما صحیحه. لازم هم نیست که این آقای دوم حتی مطلع باشه از اینکه شما دارید بهش اقتدا میکنید، حتی ممکن راضی هم نباشه. رضایت شرط نیست در امام جماعت. همین که شما او را عادل میدانید و نماز او صحیح واقعی هست، اقتدای شما به او جایزه و مشکلی نداره. این از موارد عدول نیتی که جایزه. مورد دیگری که عدول نیت جایزه، از جماعت به فرادا است. آدم داره جماعت میخونه، تبدیل کنه به فرادا. منتها در این مسئله دو تذکر لازمه. تذکر اول اینه که طبق نظر بسیاری از فقهای موجود، بنابر احتیاط واجب از اول نماز نیت فرادا کردن در اواسط رو نداشته باشه. مثلا اینجوری نیت نکنه که من میام به نماز عشاء اقتدا میکنم، سر قنوت امام که میرسم نیت فرادا میکنم، زود میخونم تموم میشه که به رکعت بعدی برسم، دو رکعت از عشاء رو بتونم با نماز امام بخونم. یا اگه امام طول میده نماز قنوتش رو، تو همون قنوت همون رکعت این الحاق صورت بگیره و نماز اشاره اقتدا کنه. اگر از اول نیت داشته باشه چنین کاری رو، طبق نظر مرحوم آقای خویی از موجودین، استاد ما آقای وحید، آقای سیستانی، مرحوم آقای تبریزی، اینا احتیاط واجب میکنن که چنین کاری رو نکنه، بلکه اصلا انعقاد جماعتش رو از اول اشکال میکنن اگه شخص بنا داره وسطاش رها کنه. این یکی. دوم این که بعضی فقها احتیاط کردن که اگر شما از اول نماز هم بنا ندارید نیتتون رو به فرادا تبدیل کنید، و این نیت وسطای نماز وسطتون پیدا شده، اول بنا نداشتید حالا وسطای نماز نیت وسطتون پیدا میشه، الان فقهای موجود به خصوص در این زمینه احتیاط واجب میکنن که اگر ضرورت عرفی برای شما هست چنین کاری بکنی، والا بی جهت و بدون مبنا همینطوری یه دفعه خوشی بزنه زیر دلتون بخواید فرادا کنید، این کار رو احتیاط میکنن که نکنید. و در صورت این دو مورد احتیاط واجبه. اگه کسی مقلد این آقایونه باید به علم بعدی مراجعه بکنه اگه دلش میخواد، و الا باید این احتیاطات رو رعایت بکنه. یه چیزی هم دیشب خوب بود میگفتم و فراون و متذکر نبودم دیشب، این رو امشب اضافه میکنم، اونایی که دیشب بودن وصلش کنن به مسئله دیشب. دیشب عرض کردم که بعضی از خانما وقتی تلفن زنگ میزنه نماز واجبی که میخونن نیتشون رو برمیگردونن به نماز قضا، دو رکعتی سلام میدن، تلفن رو برمیدارن. گفتیم اگر نماز قضای قطعی داشته باشن این کار جایزه، ولی اگر نماز قضای قطعی ندارند، فقط نماز قضای احتمالی دارند، این کار جایز نیست. منتها اگر تلفن زنگ بزنه یا مثلا قضا یه دفعه تو این هلوبلا آزن که نکنه سر برز بسوزه یا مثلا امثال این چیزا بشه، اینجا ضرورت عرفی اقتضا میکنه، ضرورت عرفی وجود داره. در ضرورت های عرفی میتوانند سوره رو در نماز نخونن، سوره رو در رکعت اول و دوم میتوانند نخونن، بلکه اگه بخوان بخونن در مثل چنین فرضایی احتیاط اینه که اصلا به نیت نماز نخونن، همچون به نیت قرآنیت بخونن یا قل هو الله همینجوری بخونن، به نیت جزئیت بخوان بخونن یه مقدار محل اشکال و تأمله. این راه حل واسه کوتاه کردن نمازشون وجود داره، ولی اگر فقط بخوان برای رسیدن به مثل تلفن و امثال اینها دو رکعت به نماز قضای دو رکعتی برگردونن در حالی که نداشته باشن، قطعا جایز نیست. خداوند متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمایید. عرض شد که اسلام و ایمان به یک بیان و از یک نگاه جز تسلیم هیچ چی نیست. اعتقاداتش تسلیم است، واجباتش تسلیم است، محرماتش تسلیم، مستحباتش تسلیم، مکروهاتش هم تسلیم، اخلاقیاتش هم تسلیم. یعنی ما رأی خود رو کنار بگذاریم ببینیم چی به ما گفتن، آنچه گفته اند مو به مو اجرا کنیم، مو به مو امتثال کنیم. در عقیده است اعتقاد بورزیم، در عمل است به منصه عمل بگذاریم. درست شو. این به یک بیان کاملا صحیحه، کمان که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که الاسلام هو تسلیم. اسلام اما تسلیم، و این تسلیم جایی یه مقدار دشوار میشه، به خصوص در مسائلی که بخواد به باور انسان در بیاد، که انسان سرشو و نکتشو جهتشو حکمتش رو خوب نداند. اتفاقا در اینجاست که تسلیم میتونه به عنوان یک آزمایش بزرگ مطرح بشه. ان الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون، خدای متعال خلقش رو به بعضی از اون مواردی که نمیدونن امتحان میکنه، میگه انجام بدیم. چرا نمیدونه؟ این اعتقاد رو داشته باشید، چرا؟ چجوری داستان به چه صورته؟ ما خبر نداریم. درسته؟ اعتقاد ما نمیدونیم چجوری. و این نکته مهمی است. بعضی از انسان‌ها هستند که وقتی نمیدانند جهت مطلب رو، به دلیل اینکه نمیدونن میگن نیست. میگم پس این کار اصلا این اعتقاد غلط. ولی وقتی شما باورتون هست که خدا حکیمه و انبیاء و اولیاء خودش رو به طریقی که خودش میداند آگاه کرده بر حقایق و اونها سخن میگویند بر اساس علم و حکمت الهی، ما که نمیدونیم به ما میگن داستان از این قراره، میگیم باش. انکار در اینجا راه نداره. مثلا فرض کنید تو بعضی از روایات ما داریم از یک جهت یک درهم از ربا از 70 زنای با ذات محرم در کنار خانه کعبه نزد خدا جرمش بالاتر. تو ذهن ما مردم خیلی این مسئله جدی نیست، اینطوری نیست. یا تو روایات داریم الغیبت و اشد من الزنا، تو بعضی روایات 33 بار حتی داریم، از 33 تا اون عمل شنی این غیبت شدید تره. البته اینا هر کدوم من جهت نهانه از همه جهات، از یک جهت داستان خیلی بیشتر سخت میشه پیش خدا. چرا؟ یه حرف میزنیم پیش سر یکی تموم میشه دیگه، حالا خیلی مهمم نیست. ای بنابرای این باشه که روز شبانه روز که بابا خیلی ما وضعمون خرابه، نه اینجوری نیست، انقدرم سخت نمیگیم، سخت نگیر. اینا تو ذهن ماست، چون ما احساس خاصی بهمون دست نمیده. ولی دین خدا اینجوریست که نه، این نکتهش خیلی مهمه. تسلیم در اینجا معنا میده که بله، یه واقعیتی بوده که امام صادق علیه السلام اینطور فرموده، پیغمبر خدا این چنین فرموده، یه چیزی پشت داستان هست ولو ما ندانیم، ولو ما ندانیم. و خدا این نکته رو به عنوان یک آزمایش قرار میده. آیا افراد تسلیم میشن، میپذیرن یا نمیپذیرن؟ تسلیم در اینجام یکی در مقام اعتقاده که بگیم بله امام صادق درست فرموده، مطلب همینه، خدا درست فرموده، مطلب همینه. اگر کسی ربا رو ترک نکنه، فاذن و به حرب من الله و رسوله، به جنگ با خدا رفته و اعلان جنگ با خدا کرده، بله اینجوره. ولو این ربایی که داره میگیره خیلی جزئی و مختصر، خیلی اسمشم کارمزد، اسمشم نمیدونم چی از یه اسم بذاریم روش، با تغییر اسم واقعیت تغییر نمیکنه. ای فقط تغییر اسمه، یه وقت واقعیتش تغییر میکنه که خود دین به ما میگه که کجا واقعیتش تغییر میکنه کجا نمیکنه. گاهی فقط ما اسمشو عوض میکنیم. اگر فقط داریم اسمشو عوض میکنیم اینا بیفایده است. به ذهن ما نمیاد که این چیز مختصر جنگ با خدا باشه. کسی که بخواد بره به جنگ با خدا خیلی باید مثل این که عده و عده جمع کنه، خیلی باید زحمت بکشه، خیلی باید آدم قسی القلب باشه، خیلی آدم خبیثی باید باشه. این آدم ها اینطوری نیستن، در حالی که قرآن میگه اینطوریه، این چنینه، باید همین رو رعایت کن، همین رو ما قبول کنیم. پذیرش در مقام قلب یه رتبه است، اینکه در مقام عمل ما رعایتش هم بکنیم، این تسلیم عملیه، این رتبه بعدی. هر دوتاش لازم، هم باورمون بیاد بگیم درست گفتن، هم آنچه که گفته شده را در مقام عمل پیاده کنیم. در هر دو سطح باید تسلیم رو داشت و ایمان و تقوا غیر از این تسلیم هیچ نیست. من بندم، تو چی میگی؟ همون که خودت میگی. چی میگی؟ این نکته رو گفتم ولی بازم تکرار میکنم، از بس این چند تا روایت رو من دوست دارم هی به مناسبت های مختلف بهانه که پیش میاد دوست دارم تکرار کنم. در مورد سلمان به امام صادق علیه السلام گفتن آه خیلی از سلمان شما خوشتون میاد، جهتش چیه؟ حضرت فرمود یکی این که خیلی دوست داشت با طبقات ضعیف و مستمند جامعه هم مجالست کنه هم با اونا خلاصه معنوس باشه، یکی این، و هم این که کان یؤثر هواه فی هوا امیر المؤمنین، هر چه که میخواست نگاه میکرد ببین امیر المؤمنین اونو میخواد یا نه. اگر امیر المؤمنین علیه السلام چیز دیگه میخواست گفت اونی که امیر المؤمنین میخواد، کاملا تسلیم، کاملا تسلیم، هیچ از خودش اعتراضی نداشت. امیر المؤمنین طوری میخواد باش. مقداد در اوصافش در کتاب شریف اختصاص مفیده، کان عیناه فی عین امیر المؤمنین ینتظر متى یأمره فیمضی یا فیمضی، هر دو تاش میشه، هر دو جور میشه خوند. دو چشمش فقط تو دو چشم امیر المؤمنین دوخته شده بود که حضرت چی میگن. حرکت چشم امیر المؤمنین اگر ازش نکته ای برمی اومد که ازت چیزی رو میخواد تازه اظهار کنه، یا از چیزی خوشش نمیاد، یا نسبت به چیزی متمایله، به مجرد این که از چشم امیرالمؤمنین نکته ای رو احساس میکرد شروع میکرد به امتثال کردن بدون هیچ گونه تأمل. اینا میشن اون کسانی که تو بعضی روایات داره بعضی از مراحل قیامت اساساً میخواد کارها انجام بشه به دست ایناست، اصلا میسپارم به سلمان و ابوذر و مقداد و اینا کاره یعنی اونجا کارن. خب بله، کسی که اینطوری با امیرالمومنین علیه السلام هست به اونجا میرسه دیگه، کاملا مطیع، کاملا تسلیم. هم یعنی مطلب اینجوریست که میگه اعتقاد و باور کنن و هم این رو به منصه عمل و ظهور برسن. در مورد غیبت امام زمان علیه السلام یه عده میگن آقا برای چی امام باید غایب بشه، اصلا اگه امامه باید ظاهر بشه، در صحنه اجتماع باید بشه، امامی که در صحنه اجتماع نیست که امام نیست. اما آدم های تسلیم میگن، آدم های اهل تسلیم میگن خدا واسه ما یه آقایی رو قرار دادیم ولی فعلا به او گفته خودتو معرفی نکن، هم آقای ماست هم ما فعلا از دیدن او محرومه، مولای ماست، ما رها نیستیم، ما یله نشدیم، ما بی سرپرست قرار داده نشدیم، سرپرست داریم، سرپرست اونم شخص مشخصه معینه، پسر امام حسن عسکری و نرجس خاتون سلام الله علیهما، پسر اینا، این آقا مولای ماست، آقای ماست، ولی خدا به او گفته فعلا خودت رو روی مصلحتی روی حکمتی که ما هم نمیدونیم چیه خودتو معرفی نکن، ما مخلص خداییم. کما این که نسبت به انبیاء گذشتم چنین چیزایی اتفاق افتاده، نبی بود، پیامبر بود، ولی در این حال یه مدتی موظف بود از قومش کناره بگیره، نبینن. حضرت موسی بنا شد 30 روز که بعد 10 روز اضافه شد، 40 روز از قومش فاصله بگیره. در این مدت 40 روز اینطور نبود که از نبوت استعفا داده بشه، نه، پیامبر بود، ایمان به این پیامبرم بر بنی اسرائیل واجب بود، اگر ایمان نمی داشتن در اون فاصله و می مردن کافر می مردن، باید اعتراف می کردن که اون موسی پیامبر ماست، مولای ماست و ما باید به او ایمان داشته باشیم. در نهال در این مدت بهش دسترسی نداشتن. اگه 40 روزش مشکل نداره، 400 روزش هم مشکل نداره، 400 سال و 4000 سال و بیشتر و کمترش هم هیچ مشکلی نداره، هیچ تفاوتی نمیکنه. روی حکمتی خدا میخواد حجتش مخفی بمونه، روی حکمتی میخواد فرج و ظهور او به تأخیر بیفته یا به تعجیل بیفته. هر چی باشه ما تسلیمیم. در کتاب شریف غیبت نعمانی که الان من در محضرش مشرف هستم، این کتاب که تألیف یکی از شاگردان مرحوم کلینیه، کلینی کتاب کافی خودش رو که در بغداد میخونه برای یه عده‌ای، ایشون یکی از اوناست، مرحوم محمد ابن ابراهیم نعمانی، که خودش کتابی نوشته به نام کتاب الغیبه که از قدیمی ترین کتابهایی راجع به امام زمان علیه السلام. از عباراتش هم پیداست که او هم عصر غیبت کبرا رو درک کرده، هم عصر پس از او و اوائل ببخشه هم عصر غیبت صغرا و هم اوائل غیبت کبرا رو. از عباراتی که خودش داره پس از روایات پیداست. در این کتاب که 26 باب هست، در باب 25مش چند روایت اومده، یه باب مونده با آخرین باب، آخرین باب کتاب، در اونجا اینجوری آمده که اصحاب می آمدن گاهی اوقات به ائمه ما به حالت یه جور گلایه، مثلا بالاخره پس این فرجی که شما برای خاندان خودتون بیان کرده بودی کی اتفاق میفته؟ یه کی دیگه. امام علیه السلام میدانسته که اینا جهتی رو که میخوان فرج تأخیر میفته این بوده که از جهت امور مادی در مضیقه، میگن فرج ائمه که حاصل بشه ما هم به نوایی میرسیم، ما هم کاربارمون خوب میشه. ازا گاهی اولش اونا میگفتن انتم من تورید و دنیا، تو های دنیا میخوای. گاهی هم آب پاکی میریختن رو دست طرف، میگفتن یادت باشه اگه دوران ما برسه اوائلش نون کسی تو روغن نیست، نه ما نه شما، چون اون کسی که موظفه ظهور کنه که مهدی ما باشه، او وقتی ظاهر بشه یسیر و بسیرت جدهی علی علیه السلام یأکل الجشب و یلبس الخشن، او روشش روش جدش امیر المؤمنینه، نان خشک میخوره و لباس خشن هم میپوشه. این مال او. مالش اگه شما بخواید طرفدار ما باشید یادتون باشه اون اوائنش لا یکونو الا العلق، علق با لام، و العرق و نوم علی السروج. بدونید جز خون، علق یعنی خونت غلیظ، جز خون و عرق ریختن و خواب روی مرکب و پوشیدن لباس خشن و خوردن غذاهای بسیار ساده بلکه همون نان خشک خبری اوائلش نیست تا چند سال که بگذره. اینه که بعد به مفضل ابن عمر در یه بیانی فرمودن که فعلا که میبینی هم ما داریم یه زندگی راحتی داریم، هم شما، این ظلمیست که به ما شده که ما فعلا تو این وضعیتیم. اگر این ظلم نبود ما خلاصه به این راحتی زندگی نمی کردیم. و بعد تعبیر میکنه تا حالا دیدی ظلمی که منشأ راحتی هم بشه؟ این از اوناست. این نه برای این که بگن که پس آقا ما دعا نکنیم از فرج حضرت، نه، ما دعا کنیم برای فرج حضرت و دعا کنیم که این حب به دنیایی که رأس و کل خطیه از دل ما بره بیرون. وقتی این چنین بشه، زن یا مرد، امام زمان علیه السلام میان، حالا واسش خیلی مهم نیست که چه بپوشد، چه بخورد، کجا زندگی کند، آنچه برای او مهم است کسب رضای خدا و ولی خداست که باید چه بکند، که او خودش یه وادی فوق العاده فرحناکی است که او رو دیگه نمیشه با خلاصه اینجور چیزها ما مقایسه کنیم. بعد هم امام علیه السلام به بعضیشون این تیکشو نمیگفتن، به بعضیشون میفرمودن که اعرف امامک فانک ان تعرف امامک لن یضرک تقدم هذا الامر او تاخر، تو وظیفتو انجام بده، امامتو بشناس، اگر تو امامتو بشناسی و معرفت امام داشته باشی، این امر جلو بیفتد یا عقب بیفتد، در زمان حیات تو باشد یا نباشد، تو ضرر نمی کنی، تسلیم تو داری، وظیفتو انجام بده، دعاتو بکن، آرزو داشته باش، اما مهم اون تسلیم است، که این تسلیم اگه نباشه در دوره غیبت، در دوره ظهور دیگه خیلی مشکل تره داشتن این تسلیم. تسلیم تو داشته باش. به طور خلاصه عرضم و خلاصه کنم، دعاتون کنم، دین تسلیم توی کلمه، تسلیم در اعتقاد، در عمل و نسبت به خصوص داستان امام زمان علیه السلام و ظهور اون بزرگوار، جلو افتادن ظهور، عقب افتادن ظهور، در تمام این موارد ما تسلیم میشیم، هرچی خدایا تو میخوای، البته وظایف خودمون رو انجام میدیم، دعامون هم میکنیم، ولی سرانجام باید تسلیم باشیم. خب عرضم تمام، امشب بریم در خانه شیرخاره آقا سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، خدا رحمت کنه، یکی از علمای بزرگی که از نجف وقتی رانده شده بودند آمده بود، ساکن اصفهان شده بود، مرحوم شیخ مجتبی لنکرانی بود، مرد خیلی ملا و باسوادی بود، خیلی هم خوش مجلس بود، ایشون این قضیه رو نقل میکرد، گفت در هند شیعیان هند رسم تعزیه داشتند و دارند، در یه موقعیتی که خواستن تعزیه بگیرند، خب تعزیه همه چی میخواد، شمر میخواد، خودی میخواد، سنان میخواد، عمر سعد میخواد، از این طرف هم خب کسانی که به عنوان مثلا حضرت علی اکبر، قمر بنی هاشمی، از اینا میخوان، همه جور شدن. ولی چه جور بود که تو اون منطقه گفتن خب یکی حاضر بشه حرمله بشه، تو میشی؟ نه. تو چی؟ منم نمیشه. سومی قبول نکرد، چهارمی، پنجمی، خب تعزیه بدون حرمله که نمیشه. یکی پیشنهاد کرد که بریم یکی از این هندوهایی که بیکارن بگیریم بیاریم، بشه پولی بدیم، کار خاصی که نباید بکنه، که یه تیر و کمانی دستش میدیم کنار این صحنه تعزیه بیسته و بگیم زمانی که این آقا فلان شعر رو خون، تو یه تیری رها کن، یه فودی هم بگی. خب رفتن و این هندو رو آوردن و تعزیه شروع شد، تا آقای دید، آقا که امام حسین اون تعزیه بود، یه بچه رو دستش گرفت و شروع کرد به شعر خوندن. زامن شدم بر مادرش، تا تر نمایم حنجرش، رحمی به حال مزترش، گیرید و سیرابش کنید. تو این نقطه باید اون هرمله تیر رو رها میکرد، دیدن تیر رها نشد، اصلا نگاه کردن تو صحنه تعزیه نیست. این امام حسین تعزیه یه بار دیگه این شعر رو خوند، دو بار، سه بار، یه وقت دیدن این پرده تعزیه رو زد کنار، این هندو حالا رفته یه ظرف کوچک آب برداشت آورد. چقدر از نهر آب آب میخوره این کودک. آقا سید الشهدا علیه السلام این بچه رو دست گرفته، لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، اما ترونه کیف یتلظى عطشا. اگر به من رحم نمی کنید، به این طفل شیرخوار رحم کنید. آیا نمی بینید که چگونه از تشنگی دست و پا می زنه، چگونه از تشنگی دهان باز می کنه و می بنده؟ جواب سید و شهدا را چگونه دادند؟ جوابی دادند که تا دنیا دنیاست، قلب حجت های الهی خونه. هرمل تیری رها کرد، فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید.